بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای عبادت، بزرگوار علالله مقامه، بعد از بیان معنای عبادت و بندگی فرمودن که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، عبادتی که تأثیر بگذاره در روح انسان، در نفس انسان و ثمراتش را و آثارش را از انسان بروز بده، عبادتی هست که برش مداومت صورت بگیره و بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام اقل مداومت بر عبادت 1 سال بود. یعنی اگر انسان ذکری را، دعای معینی را برای خودش انتخاب بکنه مناسب با اون حالاتی که داره، اگر خواست که از این دعایی که میخوانه آثار اخرویش را اقتباس کنه، تأثیرات اخرویش را ببینه، صرف اجابت دنیوی فقط نباشه، باید بر اون دعای معین 1 سال مداومت کنه. در فصل بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که در اهمیت جد و جهد و ریاضت دادن نفس اماره بود بر انجام طاعت و عبادت، که طاعت و عبادت نفس اماره را ذلیل و خوار میکنه، افسارش میکنه، جلو سرکشی نفس اماره را میگیره. احادیثی را ذکر فرمود از اهل بیت علیهم السلام در اهمیت اهتمام و شدت بر عبادت. بعد بزرگوار علالله مقام فرمود که اگر شیطان انسان را وسوسه کنه که این حد از عبادت مکلفان به مردم عادی نیست، این حد از عبادت منحصر به معصومین هست علیهم السلام، در جواب این وسوسه و این شبه احادیث دیگری را ایراد فرمود از اهل بیت علیهم السلام که شدت بر عبادت مأمورون به تمام مکلفین هست، تمام اهل ایمان موظف هستند به واسطه این طاعت و عبادت نفس امارشون را مهار کنن و مسخر کنن در تحت انسانیتشون. رسیدیم به فصل بعد. در فصل بعد فرمود که این شدت بر عبادت و طاعت باید به همراه تدبیر و حکمت باشه. ابتدای فصل فرمود که هر روحی که به انسان تعلق میگیره، هر روحی که به هر بدنی تعلق بگیره، آثارش را از اون بدن ظاهر میکنه بدون تکلف. مثلا اگر یک حبه، یک دانه گیاهی بر این روح نباتیت تعلق بگیره، بدون تکلف، بدون مشقت شروع میکنه به رویش کردن، به سبز شدن، به آثار نباتی از خودش بروز دادن، معلوم میشه روح نباتی به این حب، به این ساقه، به این شاخه تعلق گرفته. همینجور روح حیوانی، فرمود وقتی روح حیوانی به یک بدنی تعلق بگیره، آثار خودش را بدون تکلف از اون بدن ظاهر میکنه، میبینه، میشنوه، بورا شم میکنه، مزه را میچشه، لمس میکنه، از این آثار حیوانی، از این آثار حیات معلوم میشه روح حیوانی به این بدن تعلق گرفته، حرکت میکنه به حرکت اختیاری. وقتی که این روح حیوانی از این بدن تعلقش را برداشت، دیگه این بدن به آسانی حرکت نمیکنه. دیدید وقتی یک شخصی فوت میکنه، میت مثل یک چوب خشک شده میمانه، باید این را حرکتش داد به سختی، به تکلف. ولی وقتی در این بدن قبلا روح حیات بود، به چه آرامی، به چه نرمی، بدون تکلف، به چه راحتی حرکت اختیاری داشت. پس وقتی یک روحی به یک بدن تعلق بگیره، بدون تکلف آثارش از این بدن ظاهر میشه. انسانیت هم همینطوره. فرمود وقتی روح ایمان به بدن تعلق بگیره، دیگه این بدن در انجام طاعات و عبادات متکلف نیست، برش شاق و مشکل نیست، برش سخت نیست، برش آسانه. پس باید سعی بر این باشه که این روح ایمان به این بدن تعلق بگیره. این سرفصل این عنوانی بود که در این فصلی که میخواندیم، عنوان این بود: تعلق روح ایمان به بدن. بعد بزرگوار عدالله مقامه فرمود که این بدن یک روح برش تعلق نگرفته. در اون حدیث امیرالمومنین فرمود صلوات الله علیه، یک روح روح نباتی که روش میکنیم، خلاصه موهامون روش میکنه، بدنمون روش میکنه، پیر میشیم، بزرگ میشیم، لاغر میشیم، چاق میشیم. این روح نباتیه. پس یک تعلق، تعلق روح نباتیه. یک تعلق، یک روح دیگر، روح حیوانیه. حرکت میکنیم، میبینیم، میشنویم. این آثار مربوط به روح حیوانیه. یک روح دیگر داریم، روح انسانیه. خیال میکنیم، فکر میکنیم، فکر میکنیم. اینها آثار روح انسانیه. فرمود که روح نباتی و روح حیوانی و نفس اماره، اون روح انسانی که به خودی خودش باشه، به اون ماهیت خودش باشه که بهش بگیم نفس اماره، نفس اماره، روح نباتی و روح حیوانی، اینها برشون عبادت کردن شاقه، مشقت داره. برای روح نباتی و روح حیوانی و نفس اماره عبادت کردن مشقت داره، مشکله. ولی برای روح ایمان، روح انسانی، روح ایمان عبادت کردن آسانه، طبیعتشه. این روح ایمان و این روح انسان بر این بدن که سوار شده، این بدن مثل یک اسب میمانه. یک راکب داره، یک اسب سوار داره که بر این اسب سوار شده. این اسب که روح نباتی و حیوانی و اماره باشه، اگر که این اسب سوار این اسب را اذیتش کنه، ازش خیلی کار بکشه، زخمش کنه، شلاقش بزنه، تازیانش بزنه، اگر بر انجام طاعت و عبادت خیلی برش سخت بگیره، این اسب درمانده میشه، مریض میشه، دیگه انسان را همراهی نمیکنه، به انسان سواری نمیده. پس فرمود که اگر این اسب را قراره که رامش کنیم به واسطه عبادت، به واسطه طاعت، باید ملاحظه حالش را هم بکنیم، باید با سیاست این اسب را رامش کرد. مثل بچه ها که با زبان کودکانه باید از اونها کار کشید، از اونها خلاصه تربیتشون کرد با زبان خودشون، این اسب را هم اگر قرار باشه ازش خیلی کار بکشیم، بهش خیلی سخت بگیریم، فرمود پژمرده میشه، مریض میشه، در میمانه، دیگه به ما سواری نمیده. حالا این اصل یک بار بدن خود ما هست، یک بار این اصل اون اهدایادی هست که مسئول تربیت و پرورششون هستیم، اونها هم خداسته همین حکم را دارن، با اونها هم باید یک جوری رفتار کرد که درمانده نشن، همراه بیان بالا، همپای انسان حرکت بکنه. پس این فصل درباره اینه که یک طوری با این اسب، با این نبات، با این حیوان رفتار بکنیم که هم به ما سواری خودش را بده، هم مجروح نشه، درمانده نشه، کسل نشه. یک سری احادیث را خواندیم. حدیث آخری که خواندیم ترجمهش این بود، توصیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین صلوات الله علیه. حضرت فرمودن که یا علی ان هذا الدین متین، این دین محکمه، این دین اصول داره، حساب و کتاب داره. فاوقد فیه برفق، در این دین به رفق، به نرمش، به آرامی، به آسانی درش حرکت کن، با ملایمت، با ملاطفت درش سلوک کن. ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک، نفس خودت را بر عبادت پروردگارت منزجر نکن، خستش نکن. ان المنبت یعنی المفرد لا ظهرن ابغا ولا ارضن قطع. شخص منبت یعنی اون شخصی که از حیوان سواری خیلی کار میکشه، مثل اون ماشین سواری میمانه که از یک ماشین اینقدر کار میکشه که این ماشین موتورش و خداسه ترمزش و تمام اجزای این ماشین درمانده میشه. اون شخصی که از یک اسب سواری خیلی کار بکشه، خیلی برش سخت بگیره، لا ظهرن ابغا، دیگه کتوکولی برای این اسب نمیمانه سوارش بشه، دیگه این اسب سواری به انسان نمیده. ولا ارضن قطع، دیگه نمیتوانه با این اسب مسیری را طی کنه. فعمل عمل من یرجو ان یموت هرمن وحذر حذر من یتخوف ان یموت غدن. یک جوری عمل کن که انهو 100 سال دیگر قرار زنده باشی، و یک جوری عمل کن که انهو قرار فردا روز آخر عمرت باشه. یعنی این که در عبادات و طاعات به حد میانه، به حد اقتصاد رفتار کن، انجام بده، سعی هم بکن که خوب انجام بدی، ولی نه به اون اندازه‌ای که خودت را خسته کنی. از طرفی هم انسان یک جور رفتار کنه که انهو فردا روز آخر زندگیشه، یعنی اگر این گناه را الان کردم شاید دیگر فرصت توبه برای من نباشه. نگه که الان انسان الان جوانه، الان فعلا فصل گناه کردن، بعد که پیر شدیم میایم توبه میکنیم، حساب نداره. شاید فردا، شاید امشب دیگه روز آخر، لحظه آخر ما باشه. پس باید از یک جهت یک طوری حرکت کرده که انهو 100 سال دیگر قرار زنده باشیم، یک جهت دیگر یک طور حرکت کرده که انهو خلاصه قرار فردا روز آخر زندگی ما باشه. هم دنبال گناه نریم، دنبال معصیت نریم، هم این که سعی بکنیم نیتمون این باشه که طاعت را، عبادت را به نحو صحیحش و به نحو بیشتر انجام بدیم، درش ترقی کنیم، پیشرفت بکنیم، هر روز بعدمون از روز قبلمون انشاءالله بهتر باشه. حدیث بعد، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، ابی بصیر روایت میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، قال مر ربی ابی و انا به طواف و انا حدد. حضرت فرمودن که یک روزی، یک زمانی من طواف میکردم دور خانه خدا، امام صادق صلوات الله علیه. بعد فرمودن پدرم از کنار من رد شد، من را دید که در حال طواف کردن هستم. بعد در اون اوقات، اوقات جوانی من بود، انا حدثم، جوان بودم، نوجوان بودم، در حال طواف کردن بودم. و قد اجتهدت فی العباده فرعانی، حضرت می فرماد خیلی در حال اجتهاد و در حال سخت گرفتن در عبادت بودم. از این جمله معلوم میشه انا اتصاب و عربن، اینقدر بر خودم سخت گرفته بودم، اینقدر در این عبادت شدت عمل داشتم که عرب از من ریزان بود. پدرم من را با این حالت دید، دادم با یک اجتهادی با یک جهدی عبادت می کنم، طواف می کنم در حالی که عرق از من سرازیره. و انا شاب بون فقال لی، ببخشید خط بعد خوندم، انا اتصاب و عربم، عرق از من سرازیر بود. فقال لی یا جعفر یا بنیه ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عن بالیسیر. حضرت فرمودن که ای پسرم، جعفر من، امام باقر فرمودن پسر من، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه، وقتی خدا یک بنده ای را دوست داشته باشه داخل بهشتش میکنه، و رضی عن بالیسیر، ازش عمل کمتر را هم قبول میکنه. احتیاج به این حد از شدت بر خودت نیستی ای پسر من که به این حد بر اون بدن طیب خودت سخت گرفتی. در حدیث دیگر می فرماد که با این حدیث اتحاد معنای داره، می فرماد و فی اخرى قال اجتهدت تو فی العباده و انا شابون. امام صادق می فرماد من اجتهاد می کردم، جهد می کردم در عبادت در حالی که جوان بودم. فقال لی ابی یا بنیه دون ما اراک تصنع، حضرت فرمودن پدرم، امام باقر به من فرمودن پسرم کمتر از این حدی که در تو میبینم از عبادت عبادت کن. یعنی حضرت دستور به تخفیف در این عبادت دادن، اینقدر بر خودت سخت نگیر، اینقدر بر خودت شدید نگیر. فان الله عز وجل اذا احب عبدا رضي منه باليسير، وقتی خدا یک بنده ایش را دوست بداره از او کمتر از این را هم قبول میکنه. پس در این حدیثی که در این چند حدیثی که خواندیم، در کنار جد و جهد بر عبادت، این نکته را هم انسان باید مد نظر داشته باشه، به اون حدی سخت بگیره که نفس انسان، نباتیت انسان، حیوانیت انسان، اماره انسان پس نزنه، کسل نشه، ملول نشه، انسان نشاطش رو از دست نده. می فرماد مهمترین مطلب در همت انسان بر طاعات، بر عبادات، حتی تحصیل علم نشاطه. اگر انسان نشاطش رو از دست بده دیگه حوصله هیچ کار نداره، حوصله دست خواندن هم نداره، حوصله نماز خواندن هم نداره، حوصله روزه گرفتن هم نداره. باید این نشاط همیشه در انسان زنده باشه. بعد عبارت بزرگوار الا غیر ذالک من الاخبار، می فرماد و غیر از این از احادیثی که وارد شده، فلعجل ذالک امرو بالاقتصاد فی العباده، می فرماد به همین جهت ائمه علیهم السلام دستور دادن در میان روی در عبادت، یعنی انسان عبادت بکنه، نیتش این باشه که هر روز هم بیشتر عبادت کنه، ولی در این حال نشاطش رو از دست نده. حتی لا تملل اماره فتود بره، تا اینکه این نفس اماره، این خودی خود انسان، این خودی خود ملول نشه که اعراض بکنه، پشت بکنه، خسته بشه، یک خاطره بد ازش بمانه. گفتیم این فرمان که وقتی رفتی سفر حج، اعمال حج را به جا آوردید، سریع از مکه معظمه مراجعت کنید، برگردید تا خاطره خوش از حج در ذهنتون بمانه. وقتی انسان زیارت میکنه رب حرم حضرت رضا صلوات الله علیه، یک جور انسان اونجا زیارت کنه، یا وقتی با خانوادش میره به یک مدت زمانی زیارت کنه که اونها را هم خسته نکنه، وقتی برگشتن یک خاطره خوش از زیارت حضرت در ذهن انسان بمانه. اگر انسان خسته کنه خودش را یا دور و بری هاش را، این نشاط زیارت از بین میره، یه خاطره بد میمانه، یه خاطره کسل انگیز میمانه، دفعه بعد که خواستن برن زیارت، اون رغبت قبل را ندارن. همیشه باید این رغبت در انسان زنده باشه. ولا تعجز الحیوانیه فتبرک، می‌فرماد یه جوری عبادت نکن که این حیوانیتت عاجز بشه، درمانده بشه. ولا تعجز النباتیه فتذبله، یه جور عبادت نکن این نباتیتت پژمرده بشه. فحدد اقتصاد یتفاوت به حسب تیابها به نفوس و تعودها و اطمینانها. میفرماد که حد اون میان روی فرق میکنه به حد منقاد شدن این نفوس، به حد عادت شده عادت داشتنشون، به حد اطمینانشون. این هر نفسی، هر شخصی یک طبع خاص خودش را داره، ملاحظه اون طبیعت خودش را بکنه. یکی بدنش بلغمیه، این نباتیتش بلغمش زیاده، اگر بخواد هی نماز ایستاده نافله ایستاده بخونه بدنش خسته میشه، نشسته نافله بخونه. یکی دم بدنش زیاده، یکی سودای بدنش زیاده. یعنی حضرت باقر صلوات الله علیه اینقدر حضرت فرمه بودن، وقتی حضرت میخواستن حرکت کنن دو نفر زیر بازوان حضرت را میگرفتن، حضرت نافله هاشون را نشسته میخوندن. حضرت باقر صلوات الله علیه با اون همه عظمت حضرت نافله هاشون را نشسته میخوندن. پس هر بدنی به حسب اون توانایی خودش، اون طبیعت خودش ریاضت بده نفوس خودش را، نفس امارش را تربیت بکنه، حیوانیتش را و نباتیتش را، ولی یک جور تربیت بکنه، درمانده نشه، همراه انسان بالا بیاد. فلا تجری کلدها مجرن واحدن، می فرماد که پس اینها یک مجرای واحد، یک دستور عمل واحد نداره. هر کس از نفس خودش، ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کس از نفس خودش بهتر خبر داره، بیشتر میدونه. پس در این مطلب باید خیلی این را مد نظر قرار بدیم، در تمام جهات عبادات، در تمام جهات طاعات. همون دستور عمل مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمود که بعضی وقتا میشه این نفس را یک جور تربیت کرد در تفاصیل و جزئیاتش، با تنظیم اکل و شرب این نفس. مثلا انسان اینجا نشاطش کمه، صبح بیدار شده کسله، هنوز خوابش میاد، اگر بخواد یک حباش نماز بخونه این سختشه، مشکلشه، رغبتش رو از دست میده. فرمان بزرگوار علی الله مقامه یک استوان چای بخور، نشاط پیدا کن، بعد شروع کن نماز خواندن. انسان با تدبیر باید نفسش را مهیا کنه، زمین چینی کنه، آماده چینی کنه برای این نفس. یا فرمود بزرگوار علی الله مقامه، شخص با خودش قرار گذاشته نیمه شب از خواب بیدار بشه عبادت کنه، از خواب بیدار بشه میبینه خسته کسله، حوصله پا شدن نداره، فرمود با خودش بنشینه به خیال کردن، بگی الان مثلا اگر به من 1,000,000 تومان بدن بگن 5 دقیقه بیدار باش، آیا حاضر نیستی بیدار باشی؟ همه میگن چرا حاضریم، 5 دقیقه بیدار باشیم اینقدر پول بگیم. یا اگر بگن مثلا فلان بزرگی، شیخ مرحوم علی الله نوام، امام زمان صلوات الله علیه، یک نامه برای تو آوردن، پیک امام علیه السلام دم دره، بلند شو این نامه را بخوان، مخصوص توه، حاضر نیستی بلند شی؟ انسان با خودش خیال میکنه میگه چرا حاضرم، به 5 دقیقه بیدار باشم ببینم حضرت چه التفاتی در حق من کردن. با همین خیال کردن ها انسان نفسش را آماده کنه، مثل بچه ها که انسان سر بچه را گول میماله، سر این نفس را هم باید گول مالید، هم مرتعش را مهیا کرد، هم با فکر و خیال این را مقدمه چینی براش کرد که این رغبتش را از دست نده، نشاطش براش حاصل بشه. و المحتاج الى ریاضه هذه النفوس لن نفس ناطقه القدسیه، می فرماد اون کسی که محتاج به این ریاضت هاست، این نفوس، یعنی نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس اماره، وگرنه نفس انسانی، نفس ایمانی، احتیاج به ریاضت نداره، اون خودش طبیعتش عبادت هست، طاعت هست. فَإِنَّ الطَّاعَةَ وَالْعِبَادَةَ تَبَاعُهَا فَبْهَمْ، فرمو طاعت و عبادت طبع نفس انسانی روح الایمان. پس از این کلیتی از این فصلی که خواندیم اینجور فهمیدیم، اینجور مد نظر قرار دادیم در زیارت کردنمون، در نماز خواندنمون، در روزه گرفتنمون، در تربیت اولادمون، بر انجام دستورات دینی یک جور رفتار بکنیم که هم اون دستورات دینی انجام بشه، حتما انجام بشه، نه اینکه مثل بعضیا کلاً وا بدن اصلا بی خیال بشن، حتما انجام بشه، ولی یک جوری انجام بشه که اینها همراه انسان بالا بیان، یک جوری انجام بشه که رغبتشون را و نشاطشون را از دست ندن. در رابطه با این مطلب یک مطلبی هم از کتاب حدیقه هست، انشاءالله میخوانیم، حسن ختام این نفس ما باشه انشاءالله و بحث را انشاءالله تمام میکنیم. در کتاب مبارک حدیقه میفرماد از قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بعد صحبت از حرارت و برودت به میان آمد، فرمودن حرکت در همه جا احداث حرارت میکند، حتی بدن، حتی بدن هم اگر ساکن باشد، خیال در حرکت باشد، حرارت در او پیدا می شود، به طوری که حرارتش در بدن هم اثر می کند و بدن را هم گرم می کند و لا محاله در وقت فکر بدن آدم گرم می شود. بعد فرمودن تدبیر سانه است که جای فکر را در مغز سر قرار داده که همه اش یک پارچه آب است، و اگر غیر از این طور بود حرارت فکر بدن را می سوخت و آنهایی که مالی خولیا گرفتار می شوند رطوبت دماغشان کم شده. اگر این مغز یک مقدار رطوبتش کم بشه، یک مقدار رو این فشار بیاد، به قول مردم اتصالی می کنه، دیگه مغزی نمیشه که ازش کار بکشی، باش بفهمی، باش ترقی پیدا بکنی. آنهایی که مالی خولیا گرفتار میشوند رطوبت دماغشان کم شده. بعد فرمودن فکر واقعا بدن را به تحلیل میبرد و تمام میکند، خیلی مؤثر است. انسان وقتی میخواد مطالعه کنه، درس بخونه، این درسی که میگیم یعنی علوم حقه، نه این درس های بازیچه دنیا. وقتی انسان بخواد که طلب معرفت بکنه درس بخونه، میفرماد این فکر کردن، درس خواندن باعث احداث حرارت میشه، به مغز انسان فشار میاره، باید یه کاری کرد که این مغز بتوانه فکر بکنه، درس بخونه، ولی درمانده هم نشه. نگفتیم که درس خواندن را رها کنه، بره دنبال بازی کردن، دنبال الواتی کردن، دنبال غفلت کردن. درس باید بخونه، واجبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. میفرماد یاد گرفتن علم، یاد گرفتن معارف اصلی، تصحیح عقاید واجبه بر هر مرد و زن مسلمان، باید یاد گرفت، باید درس خواند، باید مطالعه کرد، ولی یک جوری که مغز انسان دچار اخلال نشه، درش اختلال به وجود نیاد. میفرماد که آنهایی که مالی خودیا گرفتار میشوند رطوبت دماغشان کم شده. بعد فرمودند واقعا بدن را به تحلیل میبرد، فکر واقعا بدن را به تحلیل میبرد و تمام میکند، خیلی مؤثر است. این از که گاهی باید بازی کرد، خود را مشغول کرد به پاره چیزها که فکر آسوده باشد و بدن قوتی بگیرد. این که فرمودن با اطفال تسبی کنید، بازی های کودکانه با بچه ها بکنید، این هم یک نوع بازی است که قرار دادن آدم تفرج می کند، باغ و صحرا می رود، برای این است که مشغول بشود. شخص واقعا نظر به گل که می کند تأثیر می کند و برای بدن بی ثمر نیست، هم روح قوت می گیرد و هم بدن. پس باید یک جور این مرتع، این نبات را، این حیوان را، مرتعش را مهیا کرد که فکر را بکنه، درس را بخونه، ولی اون رغبتش را، نشاطش را از دست نده. حاج میرزا حسن عرض کرد آقای مرحوم ازها می رفتن توی باغ، گلها را تماشا می کردن، اصلاح میکردن، فرمودن یک پاره مقدسین بر آقای مرحوم ایراد داشتن که انسان کامل چه کار با گل دارد، حیف نیست آدم با جماد یا نبات خود را مشغول کند، غافل از این که تا اینجور نباشد بدن تربیت نمی شود، انسان به کارهای خودش نمی رسد. بعد فرمودن آقای مرحوم به یکی نصیحت می کردن که هیچ کاری را زیاد نکن. واقعش همینطور است و عجب کلام بزرگی و جامع است. نه زیاد باید خورد، نه زیاد کم خورد، نه زیاد خوابید، نه زیاد بیدار بود و هاکذا. پس اگر تفرج هم می کنیم، اگر که استراحت هم می کنیم، باید به این نیت بکنیم، به این جهت بکنیم که این بدن را آسوده بکنیم، بتوانیم این را تربیتش بکنیم، باش معرفت کسب بکنیم، هم دنیا من آباد باشه انشاءالله، هم آخرتمون. پس هم عبادت سر جای خودش، هم استراحت و تفریح هم سر جای خودش، هر دو در کنار هم، برای طلب معرفت، برای انجام عبادت و طاعت. این میشه یک انسان معتدل، یک انسان محتسب. انشاءالله خلاصه باقی فصول مبارکه را در فرصتهای بعد خواهیم خوان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.